بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در دلیل سوم مرحوم صاحب فصول بود. عرض کردیم که مرحوم آخوند قدس سره از این دلیل سوم دو جواب دادن. جواب اول منع صغرا بود، به این عنوان که فرمودن که ما قبول نداریم که وجود مقدمه برای توسل و وصول به ذل مقدمه باشه. صاحب فصول در دلیل ادعا فرموده بود که غایت از وجود مقدمه، آیت او عبارت از وصول به ذل مقدمه، و در موردی که این آیت نباشه این وجود هم در کار نیست، و در نتیجه مقدمات غیر موصله وجودی نداره. مرحوم آخوند فرمودن که ما قبول نداریم که قایت عبارت از وصول به ذل مقدمه باشه، بلکه قایت همون تمکن از ذل مقدمه. و اشکال این جواب مرحوم آخوند رو دیروز عرض کردیم. حالا ببینیم جواب دوم که جواب مهمتر هست و ایشون از صاحب فصول بیان میکنن چیه؟ وصول یعنی فعلیت، یعنی این مقدمه بالفعل واصل به ذل مقدمه باشه. اما مرحوم آخوند فرمان نه، بعد از اینکه مقدمه را انجام داد همین مقدار که تمکن پیدا میکنه از انجام ذل مقدمه، این تمکن قایت برای وجود غیری مقدمه است. اعم از این که وصول به ذل مقدمه محقق بشود یا نشود. بله شبیه همین بالفعل و بالقوه میشود. اما جواب دوم مرحوم آخوند از صاحب فصول در این جواب دوم، ایشون می‌فرمان حالا سلمنا، ما اگر بپذیریم که قایت از ایجاب غیری مقدمه وصول به ذل مقدمه است، اما باز می فرماین مدعای شما ثابت نمیشه. مدعای شما زمانی ثابت میشه که این قایت قید برای وجود و ایجاد باشه. اگر قایت قید برای وجود باشه، اون وقت ازن تفل قید این تفل مقید. در حالی که مرحوم آخوند می فرماین ملازمه نیست بین این که یک چیزی عنوان قایت داشته باشه و از اون طرف عنوان قیدیت را نداشته باشه. به عبارت اخرى می‌فرمایند اگر ملازمه‌ای بین این دو مطلب بود، یعنی بین قایت بودن و قیدیت ملازمه بود. میگفتیم اگر چیزی عنوان قایت رو داره، این عنوان قید رو هم داره. اگر ملازمه باشه، مدعای شما ثابت میشه. در حالی که اینجا شما میگید قایت از ایجاب ظلم و ایجاب مقدمه، قایت از وجود خیری مقدمه وصول به ظلم مقدمه. حالا این تشبیه رو من عرض میکنم، مثل سایر قایا، وقتی شما میگید قایت از صلات و ایجاب صلات نهی از فحشا و منکر هست، تو حالا اگر قایت محقق نشد، این معنیش این است که ایجاب هم در کار نیست. شما بین قایت بودن و قیدیت آمدید ملازمه برقرار کردید، در حالی که هیچ ملازمه ای وجود نداره. بعد در همین جواب دوم، در دنبال این جواب دو تا مطلب دیگر هم ایشون فرمودن. فرمودن علاوه بر این که ملازمه ای نیست، اصلا چنین چیزی امکان نداره. یعنی مولا نمیتواند وصول به ظلم مقدمه را قید برای وجود غیری مقدمه قرار بده. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد وصول به ظلم مقدمه را قید برای وجود غیری مقدمه قرار بده، معناش این است که ظلم مقدمه درش دو وجوب اجتماع پیدا بکنه، یکی وجوب نفسی و دیگری وجوب غیری. وجوب نفسی برای است که ظلم مقدمه به حسب فرض ما دارای وجوب نفسیه، دارای ایجاب نفسیه. خب اما وجوب غیری از کجا آمد؟ برای اینکه اگر ما وصول به ظلم مقدمه را قید برای مقدمه و ایجاب مقدمه قرار دادیم، معناش این است که این وجود غیری مقدمه تعلق پیدا کرده به مقدمه ای که مقید به وصول به ذل مقدمه است، و این وجود غیری انحلال پیدا می کند به مقدمه و عرض می کنم که به اون قید دوم که وصول به ذل مقدمه است. لذا وصول به ذل مقدمه می شود واجب به وجود خیری. در نتیجه می فرماین اصلا چنین چیزی امکان نداره که ما بیاییم وصول به ذل مقدمه را قید برای وجود خیری مقدمه قرار بدیم. اگر بخواهیم قید قرار بدیم، لازمش اجتماع وجود نفسی و وجود غیری در این قیده. مطلب دوم که در این جواب دوم فرمودن، می فرمان اصلا ریشه و منشه توهم صاحب فصول خلط بین حیثیات تعلیمیه و حیثیات تقییدیه. به این بیان مرحوم آخوند میفرمان ما هم قبول داریم شعار. اگر ازش سؤال بکنیم که چرا مقدمه را واجب وجود خیری کردی، میگه لأجل الوصول الى ذل مقدمه. شعاره میگه برای اینکه این مکلف برسد به ذل مقدمه، من مقدمه را واجب کردم. اما این وصول به ذل مقدمه عنوان حیثیت تعلیلیه رو داره برای ایجاب مقدمه، و حیثیت تعلیلیه معناش این است که خودش داخل در موضوع نیست، خودش عنوان قیدیت و عنوان جزئیت رو نداره. معناش این است که اگر اون منتفیان باشه ممکن حکم باقی بمانه. اما بخلاف حیثیت تغییریه، اگر بگیم وصول به ذل مقدمه عنوان حیثیت تغییریه رو داره، حیثیت تغییریه از نامش پیداست، یعنی قید برای موضوعه، معناش این است که جزء برای موضوعه، معناش این است که اگر این حیثیت و این جهت منتفی شد اون حکم منتفی میشه. اگر گفتیم وجود غیری مقدمه مقید است به این که واصل به ذل مقدمه و موصل به ذل مقدمه باشه، و این رو به عنوان حیثیت تقلیدیه ما قرار دادیم، خب اگر در یک جا موصل به ذل مقدمه نبود، اینجا مقدمه وجودی نداره. مرحوم آخوند می‌فرمایند که شما صاحب اصول اشتباه کردید، رسیدن به ذل مقدمه و ترتب به ذل مقدمه عنوان حیثیت تعلیلیه رو داره نه عنوان حیثیت تغییریه، و شما خیال کردید این عنوان حیثیت تغییریه رو داره. این جواب دوم مرحوم آخوند از این دلیل سوم صاحب فصول. مرحوم آخوند قدس سره در کتاب محاضرات جلد دوم در صفحه 420 ایشون یه جواب کوتاهی اونم از قسمت اول از این جواب دوم مرحوم آخوند دادن، چون طبق بیانی که ما عرض کردیم جواب دوم مرحوم آخوند در کفایه سه قسمت داشت. قسمت اولش این بود که در فرض این که وصول به ذل مقدمه غایت باشد اما قید نیست. مطلب دوم این بود که اگر بخواد قید باشه ممکن نیست، چون اجتماع وجودین لازم میاد. و مطلب سوم این که شما بین حیثیت تعلیلیه و تغییریه حل کردی. نرمال خویی فقط در جواب یک عبارت کوتاهی آوردن که ناظر به همون قسمت اول این جواب دوم مرحوم آخونده فرمودن که ما نمی فهمیم اگر یه چیزی قایت شد چگونه معقول است که اون قایت منتفی باشه و ذلغایه موجود باشه. معقول نیست. اگر ما گفتیم وجوب غیری مقدمه وجبه، به خاطر این قایت روشن و بدیهیه که بدون تحقق اون قایت اون ایجاب منتفی میشه. امام رضوان الله علیه در کتاب معتمد الاصول جلد اول صفحه 90 و همچنین در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 211 ایشون نسبت به قسمت سوم این جواب مرحوم آخون بیشتر توجه فرمودن که فرق بین حیثیت تعلیلیه و تغییریه در احکام جعلیه شرعیه فقط ظاهر میشه، اما در احکام عقلیه تمام حیثیات تعلیلیه به چی برمیگردد؟ به حیثیات تغییریه. و ریشه این جواب اگر یادتون باشه قبلن ما نظیر این مطلب رو نقل کردیم، یادتون هست؟ مرحوم محقق اصفهانی این نظریه رو داشتن و امام از همون نظریه ایشون در اینجا استفاده می کنن. حالا شاید هم خود مرحوم اصفهانی در همین جا هم باز تکرار کرده باشن. در ما نحنفی وجود غیری مقدمه یک وجود عقلیه، یعنی عقل میگوید بین وجود ذل مقدمه و وجود غیری ملازمه وجود داره. خب حالا که عقل میگه شما قبول دارید وصول به ذل مقدمه قید و حیثه، ما نمیتونیم در این حکم عقلی این رو به عنوان حیث تعلیلی قرار بدیم. اصلا به نظر مرحوم اصفهانی اگر میگفتیم هذا الضرب قبیح لانه ظلم، این حرف درست نیست، باید بگیم از ظلم قبیح لانه و استدلال و تعلیل در احکام عقلیه وجود نداره. به عبارت اخرى در احکام عقلیه اون چه که به عنوان علت ذکر می شود در حقیقت در موضوع اون حکم عقلی عرض شده، و اگر در موضوع اون حکم عقلی عرض شده باشه این عنوان حیثیت تغییریه رو داره و دیگه عنوان حیثیت تعلیلیه رو نداره. بنابراین هم مرحوم آقای خویی هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهما هر دو این جواب دوم مرحوم آخوند رو مورد مناقشه قرار دادن. نسبت به اون قسمت دوم در کلام هیچ کدام از این دو بزرگوار تعرضی وجود نداره. مرحوم آخوند می‌فرمان اگر ما بخواهیم وصول به ذل مقدمه را قید قرار بدیم لازمش این است که ذل مقدمه هم وجود نفسی پیدا کند و هم وجود غیری، و این میشه اجتماع وجودین. این بیان مرحوم آخوند در اینجا با بیانی که خود مرحوم آخوند در اول بحث اوامر دارن در این که آیا قصد امتثال امر را ما میتوانیم قید برای متعلق قرار بدیم با اون بیانی که در اونجا فرمودن مناسبت داره. اونجا آمدن این مطلب رو به نحوه یک ضابطه در حقیقت فرمودن. خوب دقت بفرمایید که حالا این اشکال دیگه در کلمات نیست، این را به ذهن رسیده. حالا عرض میکنیم مرحوم آخوند در اونجا فرمودن بین مرکب و مقید فرق وجود داره. در باب مرکب اگر یک وجودی به یک مرکبی تعلق پیدا کرد، این وجود نسبت به اجزاء اون مرکب انحلال پیدا میکنه. یعنی وقتی شارع آمد صلات رو واجب کرد، این وجود یعنی وجود قیام، وجود رکوع، وجود سجده به تعداد اجزا انحلال پیدا میکنه. اما در اونجایی که مسئله مرکب و اجزاء خارجی مطرح نیست، بلکه مسئله مقید و غیره و اجزا یک اجزاء تحلیلی عقلیه، در جایی که اجزا اجزاء تحلیلیه عقلیت، مرحوم آخون انحلال رو منکره. می فرماید اگر یه وجودی به صلات به قصد امر تعلق پیدا کرد، این طور نیست که این وجود بیاییم بگیم که به صلات و ذات صلات تعلق پیدا کرده و همچنین به قصد الامر هم تحقق به تعلق پیدا کرده. اونجا مرحوم آخون میگن اجزاء تحلیلیه عقلیه از این جهت که از نظر عرفی دارای یک وجود مستقل نیستند، لذا وجود نسبت به اونها انحلال پیدا نمی کنه. اما در مرکب خارجی چون اجزاء خارجیه وجودات متعدده عرفیه دارن، رکوع وجود داره، سجده وجود دیگر داره، لذا اون وجود متعلق به کل به این اجزا انحلال پیدا می کنه. نقطه‌ای که اینجا ما بهشون عرض کنیم همینه. بگیم خود شما در اوائل کتاب عوامل در اون بحث قصد امر یه همچین نظری رو دادی، فرمودید در جایی که اجزا اجزاء تحلیلیه عقلیت، اونجا انحلال در کار نیست. خب حالا که انحلال در کار نبود، ما الان نمیتونیم بگیم که آقا اینجا مقدمه به قید قصد وصول به دل مقدمه وجود غیری به این کل تعلق پیدا کرده، نتیجه این است که وجود غیری هم به مقدمه تعلق پیدا بکند هم به ذل مقدمه. خبید اشکال بکنید بگید این ذل مقدمه درش میشه اجتماع وجوده؟ نه، یه وجود غیریه که یک چیز تعلق پیدا کرده به مقدمه با قصد با وصول به ذل مقدمه. این هم نسبت به قسمت دوم این جواب مرحوم آخون، که این قسمت دوم با اون مطلبی که ایشون در باب عوامل فرمودن سازگاری نداره. بنابراین این جوابهای مرحوم آخون از این دلیل سوم صاحب فصول هم ملاحظه فرمودید که جواب تامی نیست و باز این دلیل سوم صاحب فصول هست یک دلیل تامیه. میان سراغ دلیل چهارم صاحب فصول که آخرین دلیل ایشون هست. صاحب فصول فرموده است که مولا میتواند از مقدمه غیر موصله نهی کند. نهی یعنی چی؟ یعنی مولا تصریح بکنه که مقدمه غیر موصله حرامه، تحریم بکند مقدمه غیر موصله را. اون وقت ایشون می‌فرماید اگر ما می‌بینیم که تصریح مولا به حرمت درسته، این کشف از این می‌کنه که پس مقدمه غیر موصله درش وجود غیری نیست، برای اینکه اگر وجود غیری درش باشه میشه اجتماع متضادین، هم ایجاب هم تحریم، و این نمیشه، امکان نداره. پس وقتی میبینیم که مولا از مقدمات غیر موصله نهی میکنه، ما کشف از این میکنیم پس در میان مقدمات، مقدمات موصله عنوان وجوب رو داره و مقدمات غیر موصله عنوان وجوب رو نداره. باز مرحوم آخوند در کفایه از این دلیل دو جواب دادن. در جواب اول می‌فرمان این دلیل شما مدعای شما رو اثبات نمی کنه. مدعا اینه که مقدمه غیر موصله ملاک وجود غیری درش وجود نداره. این مدعا، مدعا و محل خلاف شما با مشهور در اینه. مشهور میگوین ملاک وجود غیری هم در مقدمه موصله و هم در مقدمه غیر موصله. شما مدعاتون این است که ملاک وجود غیری فقط در مقدمه موصله، در حالی که این دلیل شما اثبات نمی کنه که در مقدمه غیر موصله ملاک وجود غیری نیست، بلکه معنیش این می شود که در مقدمه غیر موصله مقتضی برای وجوب غیری هست، لازم یه مانعی در اینجا وجود داره. مانع چیه؟ همین تحریم مولا. همین که مولا آمده تحریم کرده، مانع از این است که این اقتضا به مرحله فعلیت برسه. و به عبارت اخرى دلیل شما اثبات نمی کند که مقتضی برای وجوب غیری در مقدمه غیر موصله وجود نداره. میگه بالفعل وجوب غیری نداره. خب بالفعل نداره، هیچ وقت اثبات نمی کنه که اقتضای وجوب غیری هم نداره. این جواب اولی که مرحوم آخوند میدن. در جواب دوم میفرماین که اصلا چنین تصریحی از مولا امکان نداره. به عبارت اخرى جواب اول مبتنی بر این است که خب حالا چنین تصریح امکان داشته باشه، اما این دلیل مدعای شما رو اثبات نمی کنه. در جواب دوم مرحوم آخون میخوام بفرمایم که اصلا چنین تقریری از ناحیه مولا امکان نداره. مظهر آخون اینه میفرمایم مولا نمیتواند مقدمه غیر موصله را تحریم بکنه. حالا یه عبارت دقیقی ایشون در کفایه را اینجا دارن. بعضی ها از این عبارت مرحوم آخون دو تا محذور استفاده کردن، یعنی میگن که مرحوم آخون میخواد بفرماید که اگر مولا مقدمه غیر منصله را حرام کند دو محذور لازم داره. بعضی ها گفتن نه، این یک محذور بیشتر نیست. شما عبارت ایشون رو حالا من میخواید صفحش رو هم عرض بکنم در همین بحث مقدمه واجب. این کتاب هایی که ما داریم کتابی شاهد آلوده صفحه 120 هست. اونجا عبارت ایشون این دلیل شهارون از اون سنه شروع میشه و مرحوم آخون دادن که جواب میدن که جواب هم را جواب دقیقی هست. چی به انشالله دقت بفرمایید این جواب آخون رو فردا نقل میکنیم و بررسی میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.